φώναξε και περί στον Άιλια. Στην Άγια Λαύρα ωραία να με φιλά, να με φιλά.
کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
به گوش 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 به گوش
درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس و سه شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا دات سی اچ شنید. امروز دوشنبه 27 ماه آوریل 2015 برابر با هفته اردیبهشت ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهاد شما بدین قرار است info@radiopars.org. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و پوشندگان راه آزادی. بسیار نظرین هر جا هستید، تندرست و کامروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. دل که تنگ از کجا باید رفت؟ به در و دشت و دمن، یا به باغ و گل و گلزار و چمن، یا به یک خلوت و تنهایی امن، دل که تنگ از کجا باید رفت؟ پیر فرزانه من بانگ برآورد که این حرف نکوست، دل که تنگ است برو خانه دوست. شانش جاگه گریه تو، سخنش راه گشا، بوسش مرهم زخم دل توست. عشق او چاره دلتنگ توست، دل که تنگ است برو خانه دوست. باز گفتم خانه دوست کجاست؟ گفت پیداش کن، آنجا پر از مهر و صفاست. صبح امروز کسی گفت من تو چقدر تنهایی، گفتمش در پاسخ تن من گر تنهاست، دل من با دلهاست. دوستانی دارم بهتر از برگ درخت، که دعایم گویند و دعاشان گویم، یادشان در دل من، قلبشان منزل من. صافی آب مرا یاد تو انداخت رفیق، تو دلت سبز لب از سرخ چراغت روشن، چرخ روزیت همیشه چرخان، نفست داغ ترت گرم، دایت با من، روز هایت په هم خوش باشد.
آزادی، 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 آزاد هی با ما بگو
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه از هم اخبار برزتان خواهد رسید. ایران 11 میلیون مجرد دارد. خواستگاری غیابی از خرداد در ایران اجرا می شود. از خرداد ماهی که در پیش است، قرار است در ایران طرحی به نام همسان گزینی با همکاری معاونت سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و مؤسسه به نام تبیان به اجرا گذاشته شود. بر اساس این طرح، سامانه همسر گزینی در اختیار واسطه های ازدواج قرار می گیرد تا اطلاعات مراجعان متقاضی ازدواج را ثبت و از این اطلاعات نگهداری کنند و سپس از طریق بانک اطلاعاتی که در اختیار دارند افراد مناسب را به یکدیگر معرفی کنند. اطلاعات افراد در طریق ثبت احوال و دیگر مراکز صحت سنجی می شود و پس از آشنایی دو فرد با یکدیگر از سوی این سامانه برای انجام مشاوره به مراجع مورد تایید معرفی می شود. در حال حاضر 11 میلیون مجرد در ایران زندگی می کنند و آمار طلاق نیز بی وقفه بالا می رود و طرح خواستگاری غیابی می خواهد این 11 میلیون را به هم وصل کند. معاون سازماندهی امور جوانان که با خبرگزاری ایلنا در ارتباط گفتگو کرده می گوید نبود شرایط مناسب برای آشنای جوانان با یکدیگر و تفکیک های جنسیتی در کاهش آمار ازدواج نقش دارد. ما موافق نیستیم که اختلاط و ارتباط دختران و پسران از حدود شرعی خارج شود، اما باید زمینه های ارتباط سالم و درست را برای آنها ایجاد کنیم. به همین علت است در کنار طرح همسان گزینی دستگاه ها را تشویق می کنیم تا در زمینه و یا این زمینه ارتباط را در شرایطی همچون فعالیت های اردویی و انجمن های علمی برای جوانان ایجاد کنند. این خبر در پیکنت آمده بود. جیرهخواران توبره پولهای کثیف چه کسانی هستند؟ در همین سایت آمده بود که سرانجام پس از چند هفته کشاکش و عقب و جلو شدن وزیر کشور روز گذشته رفت مجلس تا درباره نقش پولهای کثیف در اقتصاد و سیاست جمهوری اسلامی گزارش بدهد. رحمانی فضلی وزیر کشور که چند هفته پیش با توپ پر به میدان آمده و درباره پول قاچاق و به ویژه قاچاق مواد مخدر در جمهوری اسلامی حرف زده بود و تاکید کرده بود که این پول در جهت گیری سیاسی در ایران نقش دارد و در انتخابات آینده دو مجلس خبرگان و شورا نیز نقش آفرین خواهد بود، به تدریج وزیر فشار مخالفان دولت و آنها که دست و دهانشان به همین پول‌ها آلوده است چند بار عقب و جلو شد و سرانجام دیروز رفت مجلس تا گزارش بدهد. پیش از رفتن وزیر کشور مجلس، مشاور ارشد روحانی اکبر ترکان با قاطعیت و اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری در همین زمینه صحبت کرد تا بلکه وزیر کشور دل و جرأت بیشتری برای حضور در مجلس و دادن گزارش پولشویی و پول کثیف در ایران صحبت کند، اما چنین نشد. وزیر کشور چنان به نرمی سخن گفت تا هم سیخ نسوزد و هم کباب برش شود و به همین دلیل نیز امثال روح الله حسینیان و رسایی که در ابتدا نقش روباه را داشتند تبدیل شدند به شیر میدان و دست کم به تهاجم و دست به تهاجم زدند. این در حالی است که یک نماینده مجلس به نام معید حسینی صدر هفته گذشته در یک مصاحبه مطبوعاتی درباره پول‌های کثیف فاش کرد و خواهان تریبیون در مجلس شد تا بقیه اطلاعاتش را بگوید. پاسداران و بحران درونی رژیم بر سر عربستان. سرکرده سپاه پاسداران با انتقاد از سیاست‌های دولت حسین روحانی در دولت حسن روحانی در مقابل عربستان سعودی از مقام‌های این دولت خواست به ملاحظه کاری‌های خود پایان دهد. به گزارش دیگربان، پاسدار جعفری بیان که نامی از حسن روحانی وزارت امور خارجه و سایر مقام‌های دولت 11 ببرد، گفته که آنها به خاطر برخی ملاحظات در مورد عربستان سکوت اختیار کردند. وی خواستار شکست شدن این ملاحظات شده و خطاب به مقام‌های دولتی گفته امروز دیگر آل سعود در معرض اضمحلال و سقوط قرار گرفته است. این فرمانده سپاه پاسداران از فروپاشی کمونیسم به عنوان موج اول انقلاب نام برده و اظهار امیدواری کرده که موج دوم انقلاب باعث سقوط آل سعود شود. وی به صراحت گفته امروز عربستان خائن دقیقاً پا جای پای اسرائیل گذاشته است. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عربستان سعودی به شبه نظامیان شیعیان مورد حمایت رژیم ایران در یمن به شدت خشمگین هستند و به ریاض درباره عواقب این حملات بارها هشدار دادند. آنها همچنین به سیاست‌های دولت حسن روحانی در برخورد با عربستان سعودی و اقدامات آن در منطقه نیز انتقاد دارند. خوش‌سالی و سخنان تکان دهنده یک مقام حکومتی، کوچ اجباری در سرنوشت ملون‌ها ایرانی. وزیر اسبق کشاورزی با تأکید بر اینکه بحران خوش‌سالی در ایران به وضعیتی رسیده است که حیات و تمدن سرزمین در معرض تهدید قرار گرفته است، گفت مطابق برآوردهای علمی منابع کشش تأمین نیازهای جمعیت فعلی ایران را ندارد و در آینده نه چندان دور حدود 70% جمعیت ایران باید از کشور مهاجرت کنند. اما با وضع دیپلماسی خارجی ایران کدام کشورها حاضرند 40 تا 50 میلیون ایرانی را اسکان دهند؟ آنطور که عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست در این خصوص میگوید، در سالهای گذشته وزارت نیرو جرأت اعتراف به واقعیت را نداشت، اما حالا بحران خوش‌سالی به اندازه‌ای رسیده که مسئولان متوجه قهقرای کشور شدند، زیرا در حال حاضر 70% جمعیت کشور با سرانه زیر 900 متر مکعب آب در سال زندگی می‌کنند و این از نظر استانداردهای جهانی یعنی رخداد فاجعه بزرگ. مظلومیت مردم سیستان و بلوچستان. با وجود اینکه مردم سیستان و بلوچستان در شرایط بسیار سخت و بحران زندگی می کنند و نفس کشیدن برای آنها کار دشوار شده، اما تا کنون تصمیم عاجلی برای برون رفع از این موضوع و یا اعطای بسته های حمایتی از طرف دولت در نظر گرفته نشده است. به گزارش روز نو، به دلیل افزایش بیش از حد گرد و غبار در این منطقه، استفاده از کولرهای آبی نیز تقریبا غیر ممکن شده و خاک بسیاری از دریچه‌های کولرها را در مدت زمان کوتاهی مسدود می‌کند. هرچند که نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان بارها و طی مکاتبات فراوان خواستار تخفیف در تعرفه برق برای استفاده مردم از کولرهای گازی شدند، اما تاکنون دولت پاسخی به این درخواست نداده است. رضا نجفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در این رابطه می‌گوید در طی 15 سال گذشته خوش‌سالی حاکم بر منطقه سیستان موجب وارد آمدن خسارتی به میزان 2300 میلیارد تومان شده است که غیر قابل جبران است. پالایشگاه عراق باز دچار حادثه شد و کشته شدند. به دلیل عدم رعایت دستور عملهای HSE در تعمیرات واحد آب ترش پالایشگاه عراق در ساعت 9:30 صبح امروز، این واحد دچار نشت گاز شد که باعث گاز گرفتگی 7 نفر از پرسنل مشغول به کار در این واحد شد. گزارش ها حاکی از آن است که 4 نفر از مصدومان در بیمارستان عراق بستری شدند که حال همه آنها بسیار وخیم گزارش شده است و پزشکان از وخامت بیش از حد حال یکی از آنها خبر می دهند. بر اساس این گزارش، پایشگاه شازند عراق پیچیده ترین و به روز ترین پالایشگاه کشور محسوب می شود و بنزین یورو 4 توزیع شده. در کلان شهرهای مانند تهران و کرج را تامین می کند، در یک سال اخیر هر دو یا سه ماه دچار حادثه شده است. چنان که چندی پیش در جریان حادثه‌ای در یکی از واحدهای یکی از توربین‌های گازی این پالایشگاه به طور کامل خرد شد و تولید نیمی از بنزین یورو 4 این پالایشگاه متوقف شد. در افتتاح سال جاری نیز یکی از کامپرسورها دچار آسیبی شده است. بر اساس این گزارش، بعضی کارشناسان صنعت پالایش دلیل این حوادث را اعمال تغییرات گسترده در این پالایشگاه با تغییر دولت و به کارگیری نیروهای بی تجربه در راهبردی واحدهای پیچیده این پالایشگاه اعلام می کنند. کمک‌های میلیون دلاری به حماس اثر گرفته شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سایت i24 مدعی شده جمهوری اسلامی کمک‌های مالی خود به گروه عزت‌الدین القسام شاخه نظامی حماس را اثر گرفته و ده‌ها میلیون دلار پول نقد برای این گروه فرستاده است. در همین رابطه مشاور عالی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران تاکید کرد گروه‌ها و کشورهایی که با ظلم مقابله می‌کنند از حمایت‌های جمهوری اسلامی بهره‌مند می‌شوند. یک مقام ارشد اطلاعاتی در این زمینه گفته بود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک بودجه سالانه در نظر گرفته است که از عملیات‌های نظامی حماس حمایت می‌کند. حماس از این پول‌های نقد برای بازسازی شبکه‌های تونلی خود استفاده می‌کند که در حملات تابستان سال گذشته در جنگ با اسرائیل به میزان گسترده‌ای تخریب شد. آنها همچنین در تلاش برای ارتقای موشک‌های میانبرد خود هستند. مقام امریکایی گفت مردم ایران خواهان تغییر رژیم هستند. یک مقام ارشد کنگره امریکا از حزب جمهوری خواه گفته خواهان تغییر رژیم در ایران است و مردم ایران هم همین را می‌خواهند. به گزارش شبکه تلویزیونی بلومبرگ، جان بینز رئیس مجلس نمایندگان امریکا در گفتگو با این شبکه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سیاست امریکا باید تغییر رژیم در ایران باشد یا اینکه باید از ابزارهای مخفی در این راستا استفاده کرد، گفت من هیچ علاقه به اظهار نظر درباره اتفاقاتی که شاید به طور پنهانی صورت گیرد ندارم. و افزود با این حال واضح است افرادی که طی 4 دهه اخیر در ایران حکومت می‌کنند علاقه‌ای به همکاری با امریکا ندارند. مجری پرسید پس چه باید کرد؟ آیا علاقه من به تغییر رژیم در ایران هستید؟ رئیس مجلس نمایندگان امریکا گفت من علاقه من به تغییر رژیم در ایران هستم و معتقدم مردم ایران هم علاقه من به این مسئله هستند. اسلامگرایان و تجاوز جنسی پیش از عملیات انتحاری. اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد بیشتر کودکانی که در پایگاه‌های آموزشی طالبان و حقانی هستند قبل از آنکه برای حمله انتحاری فرستاده شوند مورد تجاوز قرار می‌گیرند. به گزارش ایسنا، اداره امنیت ملی افغانستان با انتشار بیانیه و یک نوار ویدیویی از یک نوجوان که قبل از حمله انتحاری دستگیر شده است اعلام کرد تحلیل اداره امنیت ملی این است که تجاوز جنسی به کودکان در پایگاه‌های آموزشی تروریستی در مقایسه با سال‌های گذشته به شدت افزایش یافته است. در این بیانیه آمده است که عاملان تجاوز بیشتر فرماندهان طالبان و شبکه حقانی و کسانی هستند که به این کودکان آموزش می‌دهند. اداره امنیت ملی افغانستان از خانواده‌ها خواسته است که جلوی ورود کودکانشان را به این پایگاه‌ها بگیرند. در نوار ویدیویی که اداره امنیت ملی افغانستان منتشر کرده، یک جوان 18 ساله به نام بلال می‌گوید که بارها از سوی فرماندهان طالبان در ولایت ننگرهار مورد تجاوز قرار گرفته است. توجهتون رو به ترانه ای از ویگن جلب می‌کنم.
شکوفه می‌رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری، شکوفه‌های بی‌قرار روز آفتابی به سبا بوسه دهد بنر سرخابی، ای شکوفه خنده‌ی تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. دلدار بلبل دارد سخنها، آراید از ساز سخن قضی چمنها، باده بهاری با بیقراری نکوت پرپر کند و لال پریشان، به هر طرف دست سبا گشت گلشان، شکوفه می رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری، از تو جان پرور گل میبرد گوشم، نغمه مرغ چمن سرد خاموشم، ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. شکوفه می رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری، شکوفه های بیقرار روز آفتابی به سبا بوسه دهند با لب سرخابی، ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد، ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد، ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا.
صدای من میشوی؟
آره من صدا تو دارم.
پس چرا صدا تو من نمیشه؟ من صحبت نمی کنی؟
چرا من صدا تو دارم؟ بگو.
خب قرار بود تو صحبت کنی، منتظر صحبتات هستیم.
من معذرت میخوام. من سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز. بعد از ظهر دوشنبه بسیار خوبی رو برای شما آرزومندم. در سیستم جمهوری اسلامی ایران هیچ موجود زنده حق حیات و حداقل آزادی اجتماعی رو نداره. چیزی که به اسم حقوق هم در سیستم جمهوری اسلامی به طور واضح و دقیق به هیچ عنوان هیچ معنایی نداره. چرا که جمهوری اسلامی با توجه به موازین اسلامی که در قانون اساسی خودش جا داده و این قوانین اساسی که تمامش مبنی بر اسلام هست، هیچ گونه حق و حقوقی برای هیچ موجود زنده ای قائل نیست. چون همینطور که ما الان داریم میبینیم در ایران ما حقوق زنها، حقوق کودکان، حقوق کارگران، حقوق تمام موجوداتی که توی اون در روی کره زمین حق حیات و نفس کشیدن دارن در اونجا سرد میشه. ما نزدیک هستیم به روز جهانی کارگر، 1 می، روز جهانی قشری که در تمام جوامع امپریالیستی به طور وحشتناک با ساعت کاری بالا و به طور بسیار سخت کار کرده و از حداقل حقوق برخوردار هستند. ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر در بخش دومش میگه که هر شخصی حق داره با شرایط برابر به مشاغل عمومی خود دست پیدا کنه. ما در رابطه با حقوق بشر که در سازمان ملل توضیح داده شده و اون رو تعریف کرده به این گونه اومده که حقوق بشر محصول شعور جمعی انسان‌هاییه که خواهان پایان دادن به استبداد، بی‌عدالتی، جنگ و کشتارهای مذهبی هستند. این حقوق بشر باید شامل تمام افراد، اعم از زن، کودک، مرد و حیوانات باشند. ما اینجا در رابطه با حقوق زنان صحبت میکنیم و میخواییم ببینیم که دقیقاً چرا حقوق زنان مطرح میشه. به این علت که حقوق بشر در مورد زنها همیشه نادیده گرفته شده و در نتیجه بحث حقوق بشر زمینه زنان مطرح میشه. حقوق زن یک اصطلاحیه که اشاره به آزادی و حقوق زنها در تمام دوره های سنی داره. ممکنه این حقوق به دلیل قوانین و رسوم‌های سنتی در یک جامعه نقض بشه که در جمهوری اسلامی ما این نقض رو در رابطه با حقوق زنها در دوره‌های سنی متفاوت مشاهده می‌کنیم. شما این رو در نظر بگیرید که زمانی که کودک، یک دختر از سن 7 سالگی، زمانی که وارد مدرسه میشه مجبور به حجاب اجباری هست. این خود یک نقص حقوق بشر هست که در زمینه زنها در ایران صورت میگیره که نشانگر اینه که یک زن از ابتدای خلقتش مورد این نقص ها قرار میگیره و کمی پیشتر وقتی که در جوامعی مثل دانشگاه قرار میگیره و یا وارد بازار کار میشه همچنان این نقص ها ادامه پیدا میکنه. در کشورهایی مثل ایران، افغانستان، پاکستان، الجزایر، لیبی و عربستان سعودی، کشورهایی که قوانینشون مبنی بر قوانین اسلامی هست، زنها از بسیاری از اصول حقوق بشری خودشون بی‌بهره هستند. در قوانین ایران هم زن به عنوان شهروند درجه دو حساب میشه و گاهی نیز حتی شهروند هم حساب نمیشه. یکی دیگه از اصولی که در اصل 115 قانون اساسی ایران هست از جمله مواردیه که زن رو نادیده میبینه این هستش که در مسئله کار و حقوق یک نابرابری هست که در زمین در مقابل مردها وقتی این رو ما بخوایم به قیاس بذاریم بسیار ناچیز هست. زنها همپای مردان کار میکنند در مشاغل سخت، در کارگاه‌های تولیدی که از لحاظ سلامت روان و سلامت جسم اینها در خطر هستند کار می‌کنند و گاهی هم ساعت کاری خیلی بیشتری رو نسبت به آقایان دارن اما دستمزد کمی به نسبت آقایون می‌گیرند. اینها همه نقص‌هایی هستش که در جمهوری اسلامی بر علیه زن انجام میشه و ما مواردی رو داشتیم که بسیار تجاوزهای جنسی در این اماکن نسبت به خانوم‌ها شده در این در محل‌های کارشان و سوء استفاده‌های خیلی بدی شده، به صورت توهین‌هایی به صورت لفظی شده و درخواست‌های نامشروع از اینها شده که شرایط کاری اینها رو به چالش می‌گیره. در چهارچوب قانون اساسی فعلی در جمهوری اسلامی، در رابطه با قانون اساسی باید برابری کامل بین زن و مرد در تمام موارد کاری وجود داشته باشه، اما متاسفانه به دلیل نداشتن یک قانون که این قوانین با مصوبه های سازمان ملل و حقوق بشری مطابقت داشته باشه ما در ایران نداریم. در سیستم قانون اساسی موردی ذکر شده که میگه افراد اعم از با نادیده گرفتن نوع دینشون، مذهبشون و جنسیتشون باید به صورت برابر کار کنن، اما با توجه به موازین اسلامی. تا اینجایی که میگه باید به صورت برابر کار کنن با موازین قانون سازمان قوانین سازمان ملل مطابقت میکنه، اما اونجایی که میاد میگه با موازین شرعی مطابقت نداشته باشه و خارج از دستورات اسلامی نباشه، متاسفانه اینجا به مشکل برمیخوره. و ماده همینطور که گفتم، ماده که 21 اعلامیه حقوق بشر در رابطه با اینکه هر فرد حق داره با توجه به شرایطش شغل عمومی خودش رو داشته باشه، متاسفانه اراده مردم در چنین چیزی نیست که امروزه بخوان با درخواست حق خودشون در رابطه با این مسائل بخوان اون چیزی رو که حقشون هست از این سیستم و از جمهوری اسلامی بخوان. ممنونم از شما.
با سپاس از سیمای عزیز، امیدوارم که روز خوبی داشته باشی.
متشکرم.
تا فرصت بعدی. دوستان نازنین، با هم یک ترانه رو میشنویم و بعد برنامه رو پی میگیریم. ترانه از الهه. به تو هرگز نخواهم گفت،
به تو هرگز نگفتم من، تو را من دوست می‌دارم، تو هم اصلا نپرسیدی نخوندی نگاه را ندیدی سایه های ماتم دوران هجران را روی چهره زرد سوالود گذشت آن روز شیرین ها، ولی امروز و فردا روز و فردا دیگر به تو هرگز نخواهم گفت، تو را من دوست می‌دارم. تو هرگز نگفتم من، تو را من دوست می‌دارم، تو هم اصلا نپرسیدی نخوندی نگار روز چشمان ندیدی سایه های ما تم نورا نهجران را روی چهره زرد
دوستان نازنین، توجهتون رو به صحبت‌های الهه جلب می‌کنم. الهه عزیز، منتظر شنیدن صحبت‌های تو هستیم. درباره چی می‌خوای صحبت کنی عزیزم؟
درود به شما و شنوندهای خوبتون. در برنامه قبلی من براتون راجع به افسردگی و راه‌های شناسایی و جلوگیری ازش صحبت کردم که الان قصد دارم یکم به صورت خودمونی تر برای بهبودی این بیماری یکم براتون صحبت کنم. حالا چرا من اینقدر سعی دارم که در این مورد صحبت کنم؟ چون ماها و شنونده هامون در اروپا زندگی میکنن و خود مهاجرت، حالا به هر شکلش، حالا چه پناهندگی باشه چه مهاجرت، یکی از اتفاقایی که برای ماها میفته امکانش هستش که همین افسردگی باشه. متاسفانه در فرهنگ برخی از کشورها و به خصوص ایران نوعی نگرش منفی بر روی برخی از عادات و یا بیماری ها وجود داره. مثلا در حالی که اعتیادی عامل بیماری روحیه و هر کسی میتونه به اون دچار بشه، دلایل عمده‌ای هستش که بیشتر به دلیل عدم ثبات فکری یا هوش زیاد بروز و نمود متفاوتی داره. به عنوان مثال افرادی که باهوشن به شدت کنجکاون و سریعا بی‌حوصله میشن و اگر موضوع یا مسئله‌ای که روی اون تمرکز دارن نتونن خلأ ذهنی اونا رو پر کنه، باید به صورت دیگه‌ای برای ثبات فکریشون تلاش کنن. در جامعه‌هایی که دستای مختلف آموزشی یا علمی به صورت محدود یا خیلی پیچیده وجود دارن، همیشه موزل اعتیادی امر جدا نشدنی از بدنه اونهاست. مثلا افرادی که علاقه دارن مدام مطالعه کنن، با محدود شدن خوراک ذهنیشون که همون مطالعه است، کم کم برای یافتن راه‌حل‌های مناسب در خصوص گریز از بی‌حوصلگی و رخوت به سوی یافتن موارد تازه‌تر و البته بهتر سوق داده شدن می‌گردن. و در این میون که نقش واسطه گرها نیز نباید نادیده گرفته بشه. این هم در هیچ کجای جهان قابل پیشگیری نیست و یا فقط مختص نقطه جغرافیایی خاصی نیستش، بلکه ضعف مدیریتی دستگاه‌های مسئول مانند آموزش پرورش در این باره و یا نظارت سازمان‌های شهری که باعث میشه افراد به سمت اعتیاد برن. حالا اعتیادم که الان من بهش اشاره کردم، قصد دارم هفته آینده یه مقدار در مورد اعتیاد به شیشه که تو ایران الان خیلی باب شده صحبت کنم. همونطور که گفتیم در بعضی جوامع این موزل واقعا به شکلی بیماری عادی نظاره میشه، مثلا کسی سرزنش نمیشه، مثلا همین اروپایی که ما هستیم، و هیچ شخصی به دلیل حالا بیماری افسردگی یا اعتیادش مورد هجوم قرار نمیگیره، بلکه شرایطی برای درمان در نظر گرفته میشه. در ایران اما تمامی این موارد به عنوان بیماری‌های بسیار زشت مطرح میشه و کلاً یه جور تابوی خاصی نسبت به بیماری‌های روحی و روانی وجود داره. به دلیل اینکه در فرهنگ ما کسی که دارای بیماری روحی از سوی دیگران معمولاً مورد شماتت قرار میگیره. اکثرا سعی دارن تا بیماری خودشونو پنهان کنن و یا به شکل دیگه اونو بیان کنن. این موزل متاسفانه حتی در روند گفتگو و ارتباط میان پزشک و بیمار هم تأثیرات منفی داره و به خصوص بر روی پروسه درمانش. به طور مثال شما میتونین فردی رو در نظر بگیرین که برای درمان افسردگیش به یه پزشک روانشناس حالا یا روانکاو مراجعه کرده، در اونجا به دلیل نوع تفکر و عدم اطمینانی که جامعه به اون شخص تزریق کردن، سعی داره تا حد امکان از این که شدت بیماری خودش رو نشون بده تفره بره، یا و یا برعکس سعی کنه در میزان ناراحتی روحی روانی خود قلوب کنه به قول گفتنی، و بیش از اون چیزی که هست خودش رو بیمار نشون بده. این روند به مرور زمان باعث میشه که نه تنها جامعه پزشکی، که حتی خود بیمارم با مشکلات تازه و مختلفی مواجه میشه. برای اینکه تجربیات مختلف قبلی از سوی پزشکا و بیماران باعث شده نوع بدبینی و شک و تردید در رابطه مستقیم ایجاد شده باشه، و بعضا حتی در تجویز دارو هم این مشکل ایجاد میشه. حالا این مطلب آخری که من بهش اشاره کردم، خانم عرفانی عزیز، این دارین صدای منو؟ الو،
ادامه بده.
این مطلب آخر که بهش اشاره کردم که حالا یا قلوب میکنن یا ازش میزنن از اون بیماریی که دارن، مربوط به همین اروپا میشه که خب خیلی ها میان به دلایل مختلف، حالا یه سری به خاطر اون طرز تفکری که تو ایران داشتن نمیگن بیماریشونو، و یا خیلی ها میان بزرگش میکنن. شما حتما متوجه میشین، شنونده هم حتما متوجه میشن که من چی میگم، و همین باعث میشه که تو تجویز داروها یه سری مشکلات پیش بیاد. من منظورم این بود، و این موضوع اعتیادم که گفتم، حالا الان به علت اینکه حالا زیاد وقت ندارم میذارم هفته آینده یه مقدار در مورد همین اعتیاد به شیشه که تو ایران خیلی باب شده، مخصوصا در خانوما خیلی دیده میشه.
متاسفانه
بله، اونو من یک کوچولو در موردش صحبت میکنم، و یا
هفته بعد درس دربارش بله. بله. خواهی بشنید. اوکی بله. خیلی ممنون، به هر حال روز خوبی داشته باشی.
ممنون شما و شنوندهاتونم همینطور.
تا فرصت دیگه لای جان.
بدرود
دوستان نازنین. دوستان نازنین در جریان هستید که جناب عالی پیام با تخلص هالو رو به زندان بردند. او اولین شعرش رو پس از ورود به اوین در سال 91 بدین گونه بیان کرد که در بهمن 57 این را دارم به خاطر بینان آشوب، بر روی دیوار اوین شخصی بنوشت این جمله به خط خوب: مردا بدانید اینکه خیلی زود با سرنگونی رژیم شاه، با همت روحانیون زندان تبدیل می‌گردد به دانشگاه. بعد از گذشت سال‌های سال همواره با خود کردم تکرار، پس کو چه شد آن وعده‌های خوب؟ پس کی محقق می‌شود این کار؟ تا اینکه افتادم به زندان و دیدم به چشم خیشتن اینجا مملو به دانشجو استاد است، این گونه زندان گشت دانشگاه. بله، پیام ویدئویی هالو پیش از ورود به زندان اوین رو با هم میشنویم که هالو با یا همان محمد رضا عالی پیام برای حبس 1 سال و 3 ماهش رفت به زندان اوین. با این پیام ویدیویی که خنده به لبم اگر به دل پر دردم، در باطن خود سبز و به ظاهر زردم، محکوم به قفس شد این قناری، اما 1 سال و 3 ماه بعد بر می گردم. با هم صحبتاشو می شنویم.
عالی پیام هستم، متخلص به هالو، کسی که شعراشو بارها و بارها شنیدید و بارها و بارها لذت بردید. دارم میرم اوین چون احضار شدم به خاطر همین شعرها، شعرهایی که یه بار سال 92 محاکمه شدم و سال 93 دوباره محاکمه شدم. گفتم آقای قاضی امر مختومه است، برای یه شعر نمیشه یه نفر دوبار محاکمه کرد. گفت اون بار شاکیت سپاه بود، این بار شاکیت پلیس امنیه. اینکه نمیشه 60 سال دیگه شاکی من فوزل یه قوم باشه، یه تاکسیران رو ازش شکر کنن یا اتحادیه لاحفظه شکر کنن. من باقید یه شاید چند بار باید دارم دلنم با هم میکرد و هجر. اگر اونا به قانون خودشون احترام نمیذارن، من به قانون احترام میذارم. احضار شدم و دارم دارم خنده به لبم اگر به دل پر دردم، در باطن خود سبز و به ظاهر زردم، محکوم قفس شد این قناری، اما 1 سال و 3 ماه بعد بر این در بر
هزار غم تو دلاتون، هزار جوره قصه هاتون، گر نمیشه خونه هاتون، صبح نداره فردا هاتون. برادر
دوستای نازنین، دوست مایل هستم که سروده ای رو از جناب عالی پیام با هم بشنویم.
ممنونم. من تشکر میکنم از شما، ولی خب وقت رو هم باید در نظر بگیریم. من یه کار آخر رو میخونم و خداحافظی میکنم. سوژه این روزهای ما مدیریت امام زمانه. برای این کشور هر کی هر کار میکنه میگه امام زمان داره میکنه، جوری که صدای علمای اعلام هم در اومده. یکی من هم گفت چرا با آقای امام زمان اینجوری حرف میزنی؟ گفتم امام زمان خودم هر جور دلم میخواد حرف میزن، تو با امام زمان خود در جور دلت میخواد. آقا جون 1000 ساله میگن بیا، هی میگن مهدی بن حسن بیا، صبح تا شب لحظه شماری میکنن، شب تا صبح گریه و زاری میکنن، به خدا دروغ میگن، لاف میزنن، در جا تو دنده دو تیکاف میزنن. اینا که داد میزنن تو رو میخوان، خودشونم نمیدونن چی میخوان یا کی میخوان یا کی رو با کی میخوان، همه رو همینجوری قاطی میخوان. آقا جون اینایی که هواییتن توی سر میزنن و فداییتن، فکر نکن واسه ای تو شمشیر میزنن، به خدا سایتو با تیر میزنن. تو نگاه نکن که ریش و پش دارن، همشون تو سینه قلقش دارن، فکر نکن نالهاشون حسابیه، از ته دل نمیگن، قلابیه. نبادا یه وقتی باور بکنی حرف ما تو گوشات در بکنی. آقا جون اینایی که این مهدی میگن، فکر نکن عاشق چشم و ابروتن، همه از دم عاشق میزاشونن، همشون اسیر چیز میزاشونن، همشون عاشق لیلاهاشونن، تو رو مثل میخ سر جاد میشونن. نمادا با گریهشون شیرت کنن، با چهار تا ناله جوگیرت کنن. آقا جون میخوای بیایی
بله دوستان نازنین، بخشی از صحبت های آل پیامو شنیدید، از سرودی های بسیار زیبا و پرمغزش. از این تا لحظه ما رو همراه کردی سپاسگزارم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکاما سرفراز باشید.
Yadıma sen düşürsem o anda, darı kırk yürek ben.